یک دفعه انسان در یه محیطی قرار میگیره که در اون محیط همه چیز رو داره. من خاطر میگم که بچهای اعیان اشراف این دنیا اینا میگن به قول رسو از همه مردم دیگر از لذت محرومترن، برای اینکه صبح میتونن در حال اینکه تمام مشاغل برای خودش فراهم میکنن، چیزی که نداشته باشه و آرزویشو داشته باشه و قدرش برسه و خوشحال بشه نداره. او بچه فقیره کف نداره، کلو خیلی برسته یه جفت کفشی پیدا میکنه تا چند شبا در روز اونچنان غرق در وقت و شهر کف نداره. اما اون فرسن بچه اشراف و بچه عیانی که تا چشم باز کرده انواع کفشی ها رو گلو خودش دیده هیچ وقت نادرده احساس نکرده، در زب کفش باشتن هیچ وقت احساس نمی کنه، لذت لباس نو احساس نمی کنه، لذت اتومبیل سواری هواپیما سواری، چون هر کی که فکر بکنه از روز اول حرفت باشه. اینا که زندگی های اینها زندگی های کسارت آور میشه، میگه تازه دیگه میشه مثل یه زندگی اشراف زاده ها، یه زندگی که از اولی به آدم کارش مونده میزنه بینه همه چی سینه ما تشتهی هر سیاه ما تشتهی هر اعیون و کلت دور تشتهی هر افتر و کلت دور اعیون، هر چی که نفوس بخواه هر چی که چه از لذت بر اونجا وجود داره تازه میشه زندگی خطه گیاه. جوابش اینه که اگر اون چه که در بهشت هست از نوع اون چیزهایی که در دنیا هست مثلا از همین قراره، یعنی از نوع چیزهایی که با مطلوب واقعی انسان خلقیت ندارد خستگی آورد، ولی در این نداره انسان به چیزی برسد که اون چیز یا عین خواسته نهایی او یا پیوندی با خواسته نهایی او دارد مثل جنبه کرامت اللهی دارد، از او انسان خستگی شود. انسان میرود به سوی چیز، به سوی این هدف، به سوی اون هدفی که واقعا میرود، معنی نداره که وقتی که بسته به اون هدف بازم از هدف خودش تنفر پیدا کنه، چیزی تنفر پیدا میکنه که هدفشه. قرآن هم ظاهرا برای همین نکته بوده که این تعبیر رو درباره بهشت میکنن لا یبغون عنها حبلا، یعنی برعکس نعمتهای دنیا آدم وقتی که داشته باشه خسته میشه، طالب تحول و تغییر میشه و طالب تجدد میشه، باز میگه لکل جدید لذت، اونجا دیگه بحث لکل جدید لذت مطرح نیست و تحول و تغییر و خستگی و دلزدگی در اونجا وجود ندارد. به هر حال این مسئله مسئله که بسیار جالب توجهی در انسان همین استعداد بی نهایت بزرگ بودن یا بگید آرزوی بی نهایت کمال بی نهایت رو داشتن، حالا هم بعدی این در شما به صورت آرزوهای پراکنده حساب کنید یا بگید نه، انسان در عمق شعورش و عمق باطن خودش این از عجیب بودن این انسان میاد، انسان در عمق شعور خودش غیر از خدا به کمال مطلق از هیچ جره نمیخواد، به هیچ معدود این انسان را نمیشه. این گنجایش گنجایش فوق العاده ایست که با حسابهای مادی هرگز جور در نمیاد. حالا اگه ما تحلیل فرضی علما را قبول کنیم، اینجا تحلیل فرضی میکنم، میگن آقا ما ببینید انسان فلان چه که میخواد بهش میدیم خسته میشه یا نه، نه یه چیزی دیگه، اون یه چیز دیگه چه خسته می شود، نه یه چیز دیگه بله باید یه چیز دیگه خسته می شود. ولی اگر به انسان چیزی بدهیم که ما برای او دیگه چیزی نیست و او همه چیز هست، او رو داشته باشد و همه چیز رو دارد، باید از خسته می شود. اینجا که نظر عرفا پیدا کردن، عرفا به همین حساب معتقدن، اونا خیلی صد درصد معتقدن مطلوب واقعی انسان، یعنی اون چیزی که در آرزوی انسان هست غیر از غریزه ها، غریزه حساب دیگر از اون نیروی تقریبا مادی حیوانی که انسان نمی کشن، اون چیزی که به صورت عمل و به صورت هدف و ایده و کمال آرزو در انسان واقعا وجود داره غیر از خدا هیچ. محیطین عربی جمعه ای دارد میگه ما احب و احبون غیر خالقه، هیچ کسی غیر از خدای خودش دوست ندارد، دوستی اون حالت خاص انسانیه بهش میگن، از که هم غیر از غریزه مثلا شهبانی غیر از شهبته، قرآن هم حب را با شهبت میگه زیاده لناس حب و شهوات. میگوید که ما احب احب غیر خالقه. هیچ کسی غیر از خالق خودش در حب و باطلش نمیدنه. ولیکن نبو تعالی احتجر تحت زینبه و شهاده و مثلا فلان به فلان. لیکن خدای تبارک و تعالی خودش پنهان کرده از در زیر پرده این زن و اون زن و اون زن مقصود مرگوهای انسان هست که ادبیات ما پر از این مقصود هست. روشن از سعدی حافظی روشن از پرتو روی نظری نیست که در روشن از پرتو روی نظری نیست سر به ایسوی تو در اینکی سری نیست که نیست. یا حالی میگوید که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه آرم که همه آرم از اوست، نه فلک را مسلم نه ملک را حاصل، اون چه در سر سویدای بنی آدم از اوست. اون چه که در سر سویدای بنی آدم میدنن همینه که این جز با خدای خودش پیوند واقعی با هیچ جا نداره. با هر چه پیوند داشته باشه پیوندی موقتی و مجازی و یک روزی این پیوند را خواهم برید. خب اصلا که بحث ما حالا در از اون نبوده که درس میکردیم در اینجا که تمام شد. فقط اینه که مبنله ای که من بشه بعد شما البته مسائل دیگری سر کردن که اونم مسائل قابل توجهی، ولی ما یه وقتی در بحث نبوت در باره اینها بحث کردیم با اون که در انسان یک جریانها و حوادث با فوق العادهای هست، این حوادث هم با از نظر مادی به تعبیر ما قابل توجیه. مسئله رؤیاها رو ذکر کردم، رؤیاهای اجتماعی شبای مادی مدرک هست. مسئله روشنبینی ها رو ذکر کردم، تلپاتی رو ذکر کردم، دوربینی ها رو ذکر کردم و حتی مسئله کرامت ها و معجزه ها که نمیشه یک سر انکار کرد و هیچ یکی از اینها وجود ندارد و بعد میگویم همه اینها با اون سرسته با قابل توجیه هست که از نظر ما مطلب مطلب درست. فقط یه مطلبی باقی بود که امروز رو خواستم طرح کنم و نمیرسم و در یک دفعه هم طرح کردم و باید جامعتر طرح کنم. این است که راجع به این عنصر سوم یک سؤالاتی باقی میمانند و اون سؤالات اینه، مثلا این عنصر سوم آیا تصحیح است یا مرتد؟ بنابراین آیا اون یک روز تحلیل می شود به اجزایی و دیگر از بین می رود؟ و قهرا آیا عنصر سوم باقی هست یا باقی نیست؟ یعنی وقتی انسان می میرد و متلاشی می شود آیا عنصر سوم باقی می ماند یا عنصر سوم هم فانی می شود؟ آیا عنصر سوم اول ساخته و پرداخته وجود دارد و میان اینجا می چپونند این موجود مثلا انسان یا غیر انسان؟ یا نه اون عنصر سوم معنیش اینه که افاده می شود در اینجا، یعنی در همینجا به وجود بیاد، همینجا ایجاد می شود. آیا عنصر سوم خود آگاه است یا ناخود آگاه؟ آیا خود او از خودش آگاه است یا از خودش آگاه نیست؟ و یه سلسله سوالات دیگر که باشه برای وقتی دیگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما 20 سال پیش که مدرسه می‌رفتیم دو موقع از معلم سوال نمی‌کردیم، یکی موقعی که خوب فهمیده بودیم، یکی موقعی که هیچ نفهمیده بودیم. موقعی که هیچ نفهمیده بودیم درست نمی‌کردیم سوال کنیم، چون معلوم می‌شد هیچ نفهمیدیم و سکوت می‌کردیم. در سه صحبت مساقه متحریه خود نمی ساله دوم ما مقدر جایش نفرد این حالا جرعت کردیم که حالی کنیم نفرد. عنصر سومی رو ایشون تعریف کردن، یعنی از اینکه دو عنصر اول و دوم کافی برای توجیه جهان نیست به وجود عنصر سومی معتقد شدن. بعد خودشون آخر سر سوال کردن که حالا خواص این چیه؟ البته البته اگر اونجور با توجیه بکنیم، یعنی بگیم که دو عنصر اول و دوم یعنی ماده و انرژی کافی برای توجیه پدیده های جهان نیست، فقط میتونیم به وجود عنصر سومی معتقد باشیم که دستن در کار جهان هست یا در تحولات جهان هست یا بعد از بین رفتن انسان هست، و الا جهات علمی و جنبه علمی نداره، چون یک فرضی که ما از وجود مجهولات به او پناهنده میشیم. به همین جهت هم است که علم قبول ندارم چیزی رو. ما هم به لحاظ مذهبی به علت وجود عالم برزخ هست که اضطرار پیدا میکنیم این عقل رو بپذیریم، و الا در این جهانی که در زندگی میکنیم خیلی ضرورت نداره که او رو حتما قبول کنیم. برای قیامت هم که دوباره زنده میشیم باز احتیاج نیست، اما چون ما در فاصله بین حیات و قیامت یک عالمی معتقد هستیم و معتقدیم که در اون عالم احساس داریم به نام عالم برزخ، ناچار میشیم که ما از این دستر بدن جسمانی معتقد بشیم به چیز دیگری که او وجود داره. اما آقای متحریه ایدادی کرد از به استدلال آقای منتی بازرگان در کتابشون که راجع به تکامل کرده بودن، گفتن که تکامل خودش در جهت استدلال ما نیست که ازش استنتاج بکنیم که عقل سومی در کاره، بلکه تکامل فرد هست که اینجوره، در حالی که عقل این فرقی هست به نظر بنده. تکامل فرد یکی از خواص موجود زنده هست که موجود زنده خواص دیگری هم داره. خواص موجود زنده خیلی چیزها تولید مثل هست، حرکت هست، دیانت نفس هست، دفاع هست، رشد هست. من جمله اون حالتی که شما بیان می‌کنید فقط رشدشه که به وجود میاد، بعد جوان میشه، بعد رشد پیدا می‌کنه، بعد میانسال میشه، بعد پیر میشه، بمیره. و تکاملی که آقای مرتضی به اون اشاره کردن پیدا کردن یک قاعده کشف یک نظامی در طبیعت که از بعد خلقت تا کنون بوده و اون یکی موجودات زنده در جهت پرعضوی پیش میرن و در جهت تکامل پیش میرن. این خودش یه مسئله جدای هست و این خودش مسئله قابل توجه که به هم گردم هست که داروین افکارش به سمت الهیون خیلی نزدیک داره کمان که خودش وحید. اما مسئله آرزو که در آخر مطرح فرمودن، فرمودن آرزو رو اونایی که میگن آرزو اون چیزیست که ما نداره، این غلط. اما
انسان طالب چیزیست که
نداره، بس این حق درسته، اینه ایراد داره. اما فرمودن که ما دنبال چیزهایی هستیم وقتی بهش میرسیم میبینیم که اونو نمیخواستیم. پس دلیل برای این که آرزوها تظاهر و تجلیشون یه چیزی، واقعیتشون یه چیز دیگر گردشون از یه رسیدن، در حالی که اینجور نیست. ما یه چیزهایی رو میخواهیم و طلب میکنیم و آرزو میکنیم و بهش هم میرسیم و میدونم همونه، بعد خسته میشیم. یعنی برای انسان لذت و علم عادی میشه و این شادی که رمزهای خلقته که اگر انسان دردش ابدی و به همان شدت میمون و لذتش هم همینطور قابل بقا نبود و یه مصیبت با این تداخل مقنر میبره، یعنی همون دست در وهله اول ورود یک مصیبت متأثر میشد و ناراحت میشد، الی الابد میخواد همینطور حالت بمونه از بمیرد. و انسان این خاصیت رو داره که در مقابل لجاجت و در مقابل عدمها عادی میشه و خسته میشه، و چون خسته میشه دیگه لذت نمیبره، نه اینکه بعد که رسه دیگه نه اون نیست، اتفاقا گاهی به اون میرسه نه خیلی بیشه دانم که اینجا لذت داره و ما اون ایران رو بهش که میکنن وارده متفق اون جواب هایی که داره هم که فرمونیم که نوع بهش نوع لجایتش میکنی فرمون.
از کنم که ایراده های سامای آقای مهندس من هم باید این حرفش رو نمیدونم جواب شدید. من رو با شکاتون کریم گفتن که میامد در توی خیابان هم از خیابان کردن یه آدم یه آمد رسید و شروع کرد یه خواب خیلی مفصلی برای ایشون نقل کردن در فضیلت اینجا و چه مفرمید یه آدم کلمش پربود میخواد همچه حرفاشو خوب گوش کرد بود وقتی به آخر آخرش رسید داد منتظر بود که آقا دست جیب ببره یه پول بهش بده